بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، جلسه 38، صفحه 46، سطر اول، کتاب الوصایا، استاد عبایی، 14/10/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
فلزیدین انیس لان الوصیه لفریقین. مسئله این است اگر بگوید به زید و به فقرا مال ما رو بدید، سلس ما رو بدید. می فرمایند بر این که چند قول است. اگر بگه برای زید و برای فقرا مال ما رو بدید، چند تا احتمال و قوله. قول اول این است که مال را، یعنی همون سلسی که موسی به وصیت شده به او، همون خونه، او را دو قسمت میکنند. به زید یک سهم میدن، به فقرا هم یک سهم میدن، چون زید با فقرا تابت های یک دیگه قرار گرفته و دو طرف قضیه. این یک قول. قول دیگر آن است که به زید و فقرا، فقرا را سه تا حساب میکنم، چون اقل جمع ثلاثه است، فقرا حد اقل سه فقیر رو شامل میشود، زید فقیر چهارم. پس فقرا یعنی حد اقل سه فقیر، زید هم یکی چهارتا. پس مال را چهار قسمت می کنن، یک چهارم به زید و سه چهارم به فقرا. قول دیگر آن است که نه، فقرا ولو اقلش ستاست، اما بیشتر از ستا هم می تونه شامل بشه. اقل جمع ستاست، اما پنجتا دهتا جایزه و واجبه اگر در بلد بیشتر باشه. وقتی گفت به فقرا بدید، در بلد نه فقیره، پس نه قسمت باید بشه، یک قسمت هم زید، پس ده قسمت میکنن مال را اگر فقرا نه تا باشن. یک قسمت را میدن به زید، نه قسمت را میدن به فقرا. اگر فقرا پنج تا باشن در بلد، یک قسمت هم زید، شش قسمت میکنن مال را، یک ششم به زید، پنج ششم به فقرا. اینم یک قول. باز از این اقوال دیگه هم هست. بعضی مثلا گفتن که بله، اقوال دیگه ریز ریز هم مثلا هست، ولی ایشان میفرمایند که قول بهتر همون قول اوله. قول اول که گفت که نصف دو نصف میکنیم ما، و اما قول دومی که میگن زید رو یکی حساب میکنن، فقرا رو سه تا حساب میکنن، زید با افراد فقرا که اینجا کنار هم قرار نگرفته، با فقرا کنار هم قرار گرفته. اگر گفته بودیم زید و عمر فقیر و بکر فقیر و داد فقیر، بله چهار قسمت. و اما مسئله سر این است که زید رو قسیم فقرا قرار دادیم، نه افراد فقرا. پس فقرا من حیث المجموع یه بخش، زید هم یک بخش. بنابراین اینی که گفتن که فقرا را سه تا حساب بکنیم و زید را یکی، این ضعیف است، چون زید که با افراد و فقرا که قسیم قرار نگرفتند، بلکه با فقرا، با کل فقرا قسیم قرار گرفته. پس به اونا نصف میدیم، به زید هم نصف میدیم. این یک مسئله. میفرماید بر این که و اگر بگوید عطا کنید به زید و به فقرا، پس برای زید نصفی است، نصفی هم مال فقرا. به جهت این که وصیت برای دو فریق است، برای دو گروه است. فلا ینظر الى آهادهما، نگاه نمی شود و توجه نمی شود با آهاد این دوتا، یعنی آهاد زید که نداره آهاد، پس منظور آهاد فقرا است، نه به این حال و اوصال شخصین یا لقبیلتین. مثلا اگر وصیت کند به دو شخص بدید یا دو قبیله بدید، حالا وقتی وصیت کرد به قبیله تیم بدید و قبیله عدی، ما بایستی بیاییم و آهاد رو حساب کنیم. قبیله تیم اگر 40 نفره و قبیله عدی اگر 60 نفره 100 قسمت کنیم، 60 صدم را بدهیم به عدی، 40 صدم را هم بدهیم به تیم. نه اینجور نیست، بلکه 2 قسمت باید بکنیم، 1 قسمت را باید بدیم به تیم، 1 قسمت را باید بدیم به عدی. پس با آهاد توجه نمیشه، نصف نصف میشه. و بعضیا گفتن ربع را به زید میدیم، به جهت این که اقل فقرا 3 تاست من حیث الجمع و این کان جمع و کثره. اینو قبلا گفتیم ولو فقرا جمع کثره هم باشه، ولی چون عرف از جمع کثره حداقل 3 تا را در نظر میگیره، جمع کثره ولو از نظر ادبیات حداقلش 9 تاست، اما در عرف حداقلش همون 3 تاست. و این کان جمع کسره چرا لما تقدم، جمع کسره باشه 9 تا نیست، 3 تایه، چون مقدم شد که دلالت و عرف و لغت بر اتحاد جمع اینن. خب حالا که کسره و قلش فرق نمی کنه و هر دو به اصلاح 3 تای حد اقلش، فعضا شرک بین زید و بین هم بالعطف، پس زمانی که شریک کرد بین زید و بین هم یعنی فقرا به عطف، کان می باشد این زید مثل احد هم، مثل فقرا، احد فقرا. 3 تا فقیر رو می گیرد فقرا، زید هم یکی، 4 تا، پس 4 تا میشه، یکی رو به زید می دن، 3 تا رو به اونا. این تضعیف می شد این قول. دلیل ضعفش هم این است که تشریک بین زید و فقرا است، یعنی فقرا جمع من حیث المجموع، لا بینه و بین آهادهم، نه بین زید و تک تک های فقرا. فیکون زیدون، این فای نتیجه است، یعنی نتیجه حرف ما اینه، یعنی نتیجه حرف این که بین زید و بین آهاد نیست، بین زید جمع عطف شده و بین فقرا، وقتی که جمع بسته شد بین زید و فقرا، می باشد زید 1 فریق، فقرا هم فریق دیگری، پس 2 قسم می کنن. و در مسئله وجه سومی است و او این است که باشد زید که واحد من هم، مثل یکی از فقرا باشه، لأن که واحد من هم یعنی حتما 3 تا نباشن فقرا. ببینیم چند تا فقیره، یکی هم زید رو اضافه کنید، لأنهم زیرا اون فقرا و این کانو جمعن، هرچند جمعن که صادقن به 3 تا، 3 تا رو شامل میشن، لکنهو یقعو علا مازاد، لکن اینجا این جمع بر مازاده از 3 تا شامل میشه، مازاده از 3 تا. ولا یتعین الدفع الى 3، متعین نیست که وقتی گفت به فقرا بدید حتما به 3 تا بدن، بل یجوز الى مازاد، بلکه میتونیم به بیشتر، چون اقلش 3 تاست، 10 تا 20 تا هم شامل میشه. و یتعین حیث یوجد، یجوز الى مازاد او یتعین، جایز به مازاد، ممکنه شما بگید متعینه او یتعین، یا بگیم متعین است مازاد از 3 تا حیث وجود فی البلد، زمانی که یافت بشود در شهر فقیری. و مقتضی تشریک ان یکون کواحد منهم. خب پس اقل جمع ولو 3 تاست، اما بر اکثرش هم اطلاق میشه. خب زید مثل یکی از اوناست، معناش چی میشه؟ معنا مقتضای تشریک این است که ان یکون کواهد منهم، زید یکی از اون مثل یکی از اونها باشه، ولو فقیر نیست اما مثل یکی از اوناست. یعنی اگه اونا نوتان زیدم یکی میشه ده تا، پس ترکه رو ده قسمت میکنیم. و این قول متین تر است از سابقی، یعنی از این که زید را ربع بدیم، این متین تره که حساب فقرا رو بکنیم زیدم یکی از اونا. و هرچند صحیح‌تر قول اوله که نصفی را به زید بدیم و نصفی را هم به فقرا. ولو جمع، و اگر جمع کند بین عطیه منجزه و مؤخره، گفتیم که ما غیر از وصیت یک اصطلاح دیگری داریم به نام منجزات مریض. اینو قبلا گفتیم. منجزات مریض یعنی چیزهایی که میت در مرض موتش می بخشد، مثلا هبه می کند، وقف می کند در مرض موتش، یا یک فرشی و یک جنسی که دارد به قیمت ارزان می فروشد که معلوم خواسته اون طرف نفعی برسد، یا یک جنسی که او دارد به قیمت گران می خرد خواسته که به او نفعی باز برسد. این منجزات مریض فرقش هم اینا با وصیت اینه، در وصیت معلق است بر موت، اینا در اینجا نه، معلق بر موت نیست، لذا میگم منجزات مریض. منجزه یعنی الان مسلمه، الان دیگه حکم داره، معلق به موت نیست، همین الان خارج میکنه از مالش. فرق بین منجزات مریض و بین وصیت این است. البته در چند چیز اشتراک دارم، اشتراکشون این است که هر دو از ثلث هستن، یعنی منجزات مریض هم از ثلث، وصیت هم از ثلث. ولی فرقی که منجزات مریض با وصیت دارد اینه، منجزات مریض مثل سایر معاملات هم ایجاب داره هم قبول داره، به خلاف وصیت که وصیت قبول لازم نیست داشته باشه، خود اون که عمل کرد او قبول. منجزات مریض مثل معاملات دیگه از قبول میخواد، بعد از قبولش فرق دیگرش با وصیت این است که وصیت عقد جایزه، این عقد لازمه. وصیت رو همه امروز خواهیم خون، شما وصیت میکنید کتاب رو به یک موردی، بعد میتونید وصیت رو به هم بزنید، اما در منجزات مریض نمیتونید به هم بزنید. وقتی که گفتید که این قالیچه مال فلانی وصف سلم شد، دیگه مال او خواهد بود. اینم یک فرق. فرق دیگر منجزات مریض با وصیت این است که وصیت مبهم میتواند باشد، اما منجزات مریض مثلا میگه که ثلث مالم را بدید، ربع مالم را بدید، ربع مجمله، ممکنه ربع 800 تومان باشه، ممکنه 8000 تومان باشه، ممکنه 800000 تومان باشه. البته به این اندازه تفاوت خیلی بعیده، ولی کمش که تفاوت هست. خب بین فرض کنید که 500 هزار تومان تا 450 هزار تومان تا 480 هزار تومان ممکنه خلاصه فرق داشته باشد این اموال. بنابراین در وصیت میتواند مجمل باشد، معین نباشه صورت، اما در منجزات مریض مثل تمام معاملات دیگر باید معین باشد. خب حالا که منجزات مریض رو شناخت که این دستوراتی است و معاملاتی است که میت در سفر موت در مرض موت انجام میده، مطلب دیگر این است که منجزات مریض این مسئله رو بدونیم، اگر میت به همون حالت و مرض از دنیا رفت از ثلث، اما اگر میت خوب شد در مرض موتش قالیب داشته داده به کسی، ارزون فروخت، هدیه کرده، وقف کرده، خب این از ثلثه. کی؟ وقتی با همون مرض بمیره. اما اگه خوب شد تمام منجزات مریض از کلام از اصل ترکه است. این مسئله را بدون قاطی کرده با وصیت، یه مقدار گفته بدید بعد از مودم به فلانی و فلانی، یه مقدارم گفته همی الان برید بدید. میگن که اگر با اون مرض از دنیا بره هر دو از سلسه، منتها منجزات مریض مقدمه، اول اون منجزات مریض را از سرکه اخراج میکنن، اگر که اضافه داشت از وصیت. ولو اینکه وصیت ولو واجب باشه، وصیت ولو واجب باشه، منجزات بر اون مقدمه. گفته فلان فرش رو بدید به فلانی، به فلان قوم خویش من، واجب هم نیست، دلش خواسته هدیه کنه، اما وزمدن برای من یک سال نماز روزه بخونید، یک سال نماز بخونید، یک سال روزه بگیرید. خب نماز و روزه از واجبات از سلطم هست، ولو این وصیت واجبات بدنی باشه اما منجزات مریض بر او مقدمه. یعنی اول بایستی از سلخ اون چرا که در زمان حیات وصیت کرده ولو مرض موت اونا رو بدن، بعد اگر مان وصیت بدن. مطلب دیگری که بعد اشاره میکنیم این است که وصیت عقد جایزه، میتونه به همش بزنه. چجور میتونه به هم بزنه؟ برای شما شرح خواهم داد. و اگر جمع کند بین عطیه منجزه در مرض مثل هبه و وقف و ابرا، یک هبه بدهد وقفی بکند ابرایی بکند، ولی و وقفی جمع کرد و مؤخره، اینو میگم منجزه، اونی که الان میگه در مرض موتش میگه بدین منجزه، جمع کرده بین او و بین مؤخره، یعنی بین وصیت بعد الموت، چون وصایا مؤخر است به بعد از موت. حالا چکار میکنیم؟ میگه مقدم میشه منجزه از ثلث، منجزات مریض را مقدم میکنن از ثلث و ان تأخرت فی اللفظ، هرچند در لفظ مؤخر باشه، یعنی در لفظ اول وصیت رو ذکر کرده باشه، بگه برات نماز بخونید، برام روزه بگیرید، وصیت کنه برای امام حسین، بعدن بگه و الانم در زمان حیاتم هم برید این فرش به فلان واعظ بدید. این تأخر افتاده، اونی که میگه الان برید به واعظ بدید آخر عبارات گفته، ولی در این حال مقدمه، چون منجزه مریضه باید در حال به اصطلاح زندگیش هم میتونی داد، حتما نیست مؤخر باشه. و هرچند مؤخر باشه در لفظ، فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الصُّلْثِ شَيْءٌ، پس بایستی مقدم کنیم منجزه. حالا که منجزه مقدم کردیم، اگر باقی مون از صلح شیعی بوده ابل اول فل اول، ابتدا می شود به اون اول فل اول، چیا؟ همین وصیه از مؤخره که همون وصیت باشه، او اول فل اول رعایت بکنه. یعنی اول نماز گفته نماز، بعد روزه گفته روزه، بعد حج گفته حج، تمام. و فرقی نیست بین مؤخره، بین ان یکون فیها واجبون، مؤخرات که بعد از منجزاته، فرقی نیست بین این که در این مؤخرات واجبی باشه که خارج میشه از سرز و این که نباشه، نه همچین چیزی نباشه. نه لو کان مما یخرج من الاصل قدم مطلقا، چرا؟ اگر چیزهایی باشد این لو کان مما یخرج من الاصل، اگر این وصیت از وصایا و واجبات بدنی نباشه، واجبات مالی باشه، از چیزهایی باشد که خارجی از اصل میشه. حج، حج فرقش با نماز و روزه اینه، نماز و روزه خارج میشه از صرف چون واجبات بدنیه، اما حج واجب مالی، خمس زکات هم واجب مالیه، خارج شد از اصل. اگر از چیزهایی باشد که خارج از اصل بشد، مقدم می شود وصیت که مؤخر است مطلقا، اما از اون که در ذکر متأخر باشه یا نه. وعلم ان المنجز، مسئله دیگر این است که منجزات گفتیم از خارج اینا رو، منجزات مشارک وصیت است در چی؟ در خروج از سوز، یعنی همونطوری که وصیت هم خارج از ساز میشه منجز هم همجور فی اجود القول در خوبترین دقو. و این خروجها من الثلث شریک است وصیت با منجزات در چند مطلب؟ مطلب دوم در خروج از ثلث. و این خروجها من الثلث یعتبر حال الموت، این که میگه از ثلث خارج میشه رعایت حال موت را میکنند. معلوم شد؟ یعنی هم در وصیت اینجوره، هم عرض کنم که در منجزات اینطوره. خروج از ثلثش رعایت حال موت و بچه های میت رو میکنه. و انه یقدم الاسبق منها فالاسبق، مطلب دیگه که بین منجزات وصیت عین همه اون است که اسبق فالاسبق مقدم میشود. اسبق فالاسبق چیه؟ مثلا فرض کنید که مالی در اینجا حق فقرا تعلق گرفته، یکی زکاته یکی خمسه، گاهی خمس مقدمه بر زکاته. چطور؟ حساب سالش از چیه؟ حساب سالش اول فروردینه یا اول محرمه. اول محرم هنوز گندمان نرسیده که زکاتش بده، پس مقدم چیه؟ خمسه. پس بنابراین در منجزات و همینجور وصیت مقدم فالاقدم رعایت میشه، یعنی اونی که از همه مقدم تره، اونی که از همه سابق تره. بله، اسبق از اونها فالاسبق. اسبق در اینجا ممکن مراد ذکر باشه، اسبق در ذکر باشه، یعنی وقتی که این میت میگد که وصیت میکند برای من حج بگیرید، نماز، روزه، حج اسبق، پس چیه؟ پس اول او را ادا میکنن از سر، بعد نماز و روزه را ادا میکنن، البته به شرطی که حج از سلط باشه، ولی عبارتی که اینجا بود حج چون حقوق مالیه از تمام ترک است. اجمالا مراد از اسبق یعنی چیزی که سابق تر از اونا ذکر شده باشه. و تفارقها، اینها مشترکاتشن، یعنی منجز و وصیت از نظر عرض کنم که ما به اشتراک اینا بود، اینا ما به اشتراک و جدا میشوند از یک دیگر. فی تقدیم ها علیه، یعنی در تقدیم منجز علیه بر وصیت. و لزوم ها من قبل المعطی، یعنی عقد لازم میشد منجز از قبل عطا کننده، و یعنی وقتی که این قالیش رو داد و گفت این مال تو، از قبل او عقد لازم میشه، تمام شد. و قبولها که غیرها من العقود، فرق سومی که وصیت دارد با غیر وصیت یعنی منجزات این است که قبول منجزات مثل غیر منجزات است، مثل معاملات دیگر است از عقود، یعنی قبول لازم داره. و شروطها، شروطها هر شرطی که مال عقدها هست این هم داره، مثلا یکی از شرطها معلومیته، باید معلوم باشد اون متاعی که آدم وصیت میکنه منجز هست. خب اگر معاملات بود باید معلوم باشه، منجزات هم همینجور، اما وصیت لازم نیست معلوم باشه. فرق منجزه با وصیت اینه که در وصیت مجهول میشه. و شروط منجزات مثل شروط عقوده، یعنی یکیش معلومیت، مازویت، همه شرایط لازمه. و انه لو برع من مرضی لزمت من الاصل بخلاف الوصیه. مسئله سوم این است که اگر خوب شد این آقا در حال مرض موت چند تا وصیت کرده، چند چیز رو به این و اون بخشیده، اگه خوب شد لزمت من الاصل، جدا می شود اون چرا که گفته ببخشید وقف کنید به خلاف وصیت. وصیت از چیه؟ از ثلث. و صحیح است برای موسی، حالا موسی بر میگرده از وصیت، گفتیم وصیت عقد جایزه، میتونه موسی برگرده. چی جوری برگرده؟ گاهی به لفظ بر میگرده، میگه رجعتو رجعتو عن الوصیه، وصیتو به هم زدم. گاهی با عمل بر میگرده، با عمل چجور بر میگرده؟ اونی که وصیت کرده بوده میره میفروشه، میره زمان میده. گاهی مثلا فرض کنید که با عمل بر میگرده، اجاره میده. گاهی همونی که وصیت کرده بوده بره زید، برمیگردونه بره امر. قبلا وصیت کرده بود خونه رو بره زید، از حالا برمیداره مینویسه بره امر. خود این برگشت از وصیت. خلاصه برگشت از وصیت انواع و اقسامی داره که از رو بخونیم. اینا همه انواع برگشت است. اما بعضی چیزهاست که برگشت از وصیت حساب نمیشد، مثل ختنه کردن فرزند اون بچه، یا نزدیکی کردن با اون کنیز. کنیزی است گفته بعد از موت وصیت کرده این را مثلا به فلانی بدید، حالا قبل از اون با اون نزدیکی کرده، این او را از خارج نمی کند. اون چه خارج می کند این است که تغییر اسم بدد، یه جوری بشد که یه چیزی به صورت دیگه در بیاد. مثلا پنبه تبدیل به فرش بشد، پشم تبدیل به فرش بشد، این جور چیزها باشد، از واقعیت وصیت و تغییر اسم به وجود میاد و وصیت به هم میخوره. میفرماید بر این که وصی هست برای وصی رجوع کند در وصیت مادامی که زنده است. مثلا بگوید رجعت و نقصت و ابطلت و فسخت و فسخ کردم، نقص کردم، رجوع کردم، باطل کردم، او هازا لوارسی، یا مثلا فلان کار مال فرزند، هازا لوارسی، بگید این مال، این خونه مال وارس منه. خب قبلا وصیت کرده بوده، وقتی وصیت کرد دیگه مال وارث نیست، ولی بعدا میگن لوارسی، یعنی وصیت به هم خورد. او میراثی، یا بگید این میراث منه، قبلا گفته بوده مال وصیه منه. او حرام علی موسی له، بگه حرام بر موسی له. اینا همه معناش برگشته از وصیت. اولا تفعلوا کذا، این کارا رو نکنید. مثلا دارن چاه میکنن تو اون خونی که وصیت کرده، میگه این کارا رو نکنید. لا تف و نحو اینها از الفاظی که دلالت میکنند علیه، یعنی بر رجوع، هر لفظی که دلالت کند میشه برگشت. او فعلا گاهی کاری میکنه مثل بیع عین مصابه‌ها، همون اینی که وصیت کرده به او بی میکنه. و الام یقبضها، هرچند قبض نکرده باشه، یعنی قبض مشتری ندهد. پس بی اگر کرد موسی به را، ولو هنوز به قبض مشتری ندادی، در دست اون کیه؟ مصالح امتا در دست مصالح، به قبض مشتری ندادی، معامله درسته، وصیت به هم رو او رهنه ها مع الاقباض، یا امتایی که داده در اختیار موسی له گذاشته بیاره چکار کنه؟ رهن کنه، یعنی گرو بیشه کسی بذاره همون متاع را، مع الاقباض، در صورتی که بگیره از اون موسی له. بدون گرفتن هم قول قوی تره، چون بعد یا میگن درباره رهن بایستی تسلیم بشوند با اون آقایی که رهن در دست او هست. و مثله مال و وهبها او اوصابها لغیر و اوصابها اولا، مثل اینجاست که، یعنی مثل اینجاست که رهن بده بی کنه اونجایی که موسی وهبها، هبه بکنه اون متاع را به دیگری. او اوصابها لغیر من اوصابها له، وصیت کند با اون مثلا کاشان مله، وصیت کند به حال غیر من اوصابه ها. اول وصیت کرده بوده برای مثلا یک زیدی در کاشان، حالا بگه به غیر او وصیت کنه برای یک زیدی دیگه در همدان. به غیر من اوصابه ها له اولا. ول اقوا، این چند تا قولی که مثال زدیم، چند تا فرضی که برای تغییر وصیت. و اقوا این است که مجرد عرض بر بیع و توکیل در او و ایجاب و ایجاب عقود جایزه مذکوره کافی است در فرض. همین اندازه ببره تو بازار کی میخرد این فرش را؟ عرض بر می کنه ولو هنوز نفروشه، اینا کافیست در فرش. وکالت اصلا وکیل کنه کسی رو، بیا ببر این فرشو بفروش، همین خودش فسخ داره، دلالت بر فسخ میکنه، اینا دلالت میکنه بر فسخ. لا تزویج العبد، نه این که بنده را تزویج کند یعنی زن بهش بده. لا تزویج العبد والعبا، کنیز را شوهر بده و اجاره اینها، ختنه کردن اینها، اینا اونها را خارج نمی کند از از وصیت. و وطع العبا، اگر با اول کنیز نزدیکی کرد، او را از موصالح بودن، موصابه بودن خارج نمی کنه، به شرطی آبستن نشده باشه کنیز. و الا اگر کنیز آبستن بشه، به محض همجور بشه ام ولد، یعنی مادر طفلیز از این آقا. به محض این که این آقا مرد، نوبت نمی رسد که او برسد به بوساله، فوراً اون کنیز از ملک این آقا آزاد میشه. یکی از چیزایی که باطل میکند وصیت را، فعل با یبطل الاسم است، کاری میکند که اسم اون موسابه باطل بشه، به هم بخوره. و یدل علی الرجوع، و دلالت بر رجوع هم بکنه که این آقا برگشته. مثل چی؟ مثل تهل طعام، آرد خمیر کردن آرد، غزل القتل، ریس با ریسیدن به اصطلاح قتل پنبه، نخ بکنه به صورت نخ نخ در بیاره پنبه را. نسج مغزوله، غز یعنی نخ نخ کردن، نسج یعنی بافتن، ببافن اون نخ هایی که درست کرده. او خلطی بالعجوان، بیاید این نخودهای وصیت کرده شده را با یه نخودهای بهتری یا پایین‌تری اصلا مخلوط کند، به حیثی مخلوط کند با اجود، با خفیفتر بگیم که چرا نمیتوند، به حیثی که تمیز داده نشد. خب چرا مقید کردیم به اجود؟ لفادت زیاده فی المصابه، چون این موجب افاده زیادی در مصابه، یعنی در اون چه وصیت شده زیادتر بشه اگه به همون نصف نصف بدن و وصیت صحیح نیست. به خلاف مساوی و اردا، اما اگر این که با مثلا آردی که کیلو دو تومنه، با آرد کیلو دو تومن قاطع شد، یا با آرد کیلوی 18,000 قاطع شد، اردا عیبی نداره. یک کلایی سر یک ضعفی، یک خفتی سر این آقایی که موسالهه میرسه و به حقش نمیرسه، ولی با عامل سیه. و در دروس گفته از فرق نگذارن بین خلطی بالعجود و غیرهی، بین این که اون موساله موسابه مخلوط بشود به عجود یا که مخلوط نشود، در این فرق نمی کنند. فی کلی رجوعن، در این که این خودش رجوع از وصیت، فرق یعنی مخلوط شدن به غیر اجود و ضعیف، هم این برگشت از وصیت. و علامه در تحریف فرق نگذاشته از همینطور، فی عدمهی، در چی؟ در وصیت نبودنش. و الانسب عدم الفرق، انسب و قول بهتر این است که فرق ندارد چه مخلوط بشود با اردا، چه مخلوط بشود با اجود. و توقف کونه رجوعا علی القرائن الخارجه، فإن لم يكن بکونه رجوعا يكون مع خلطه شریکا. بیفرماید توقف دارد این که رجوعهی رجوع بکند، یعنی این و توقف کونه رجوعا علی القرائن الخارجه، متوقف است که این مخلوط کردن بردیتر یعنی پس در این را ما رجوع بدونیم، یعنی رجوع از وصیت بدونیم به این که از خارج قرینه ای هم داشته باشیم، بلا نه فعلا میکن بکنه هی رجوعن یکون با خلطی بالعجوت شریکن به نسبت القیمت، اما اگر مخلوط بکنند با بهتر یا با پستر و اسمش رجوع نباشه قاعدتا نگر این رجوعه اینجا شریک میشه، یعنی این آقا با موسی له شریک میشن به نسبت القیمت، یعنی بگن این گندم صد یک خروار صد تومنیه کیلی صد تومن، یک خروارم کیلی هشت تومنه، از نظر قیمت با هم دیگه شرکت پیدا میکنن.
الفصل الرابع فی الوصایه به کسر الواو و فتحه. ما در اول کتاب وصایا وصیت رو دو جور تعریف کردیم، گفتیم تملیک و عین او منفعه او تسلیتون علا تصرفین بعد الوفات. یه مرتبه تملیک میکند آقای موسی برای موساله اینی را یا منفعتی را بعد از وفات، که تا حالا بحثمون اون بود که بعد از وفات خانه من مال زید، منفعتش مال زید، البته بیش از سلس هم نمیتونه وصیت کنه، ولی این مرتبه وصایته به معنای این که آقای موسی فردی را به نام وصی مسئول میکنه و متصرف میکنه بعد از خودش، بعد از وفات خودش، که از حقوق و اموال او در نگرانهای مصرف کنی، برای او حج بره، نماز، زیارت، و یا این که در راه فقرا مخارجی بکنه که اون هم باز از سرسه، یا مسلط بشه بر بچه های ایتام و مجانونی که این مسلط بوده، یعنی ولایت داشت. یه تفاوتی که این دو با هم داره اینه که در مقابل موسی در اول موساله، ولی در مقابل موسی در اینجا وسیطی وسیط. حال که معنای وصایت روشن شد، پس اب و جد می توانند برای اطفال خودشون وصی بگیرن، برای اداره اطفال خودشون، و همینطور هر فردی می تواند برای سلس اموالش که می خواد بعد از وفاتش مصرف بشه وصی انتخاب بکنه. حال این وصی آیا می تواند بعد از خودش وصی که معین بکند یا نه، مورد اختلاف. از طرفی بعضی میگن جایزه، مکاتبه صفار یک نفر راوی نامه ای دارد به امام علیه السلام، مکاتبه یعنی روایتی که به صورت نامه و نامه نگاری به دست ما رسیده است. صفار نامه می نویسه پاسخ می دهم، اینو میگم مکاتبه. به ظاهر این مکاتبه و علاوه مدعی هستند وقتی که یک نفر رو ولایت دادند و یا او را نایب قرار دادند، استناب کردند، او نایب انسان شد، یکی از کارهایی هم که نیابت مشمول نیابته اینه که برای خودش در اون موضوع وصی قرار بده. این آقای وصی نایب بوده از موسی و کسی که مرده که در اموالش تصرف میکنه، تصرفی که در حدودی که مقرراتی که معین کرده. و از جمله این تصرفات اینی که برای این اموال بعد از خودش هم وصی معین کرده، ولی اینو رد میکنن، میگن ظاهر نایب قرار دادن اینی که در اموال مباشرتن تصرف کنه، نه اینکه دیگری را نایب خودش قرار بده. در حضرت الفصل الرابع، فصل چهارم، درباره وصایت یا وصایت است، به کسر واو و فتح او خونده میشه. و وصایت و وصایت نایب گرفتن و طلب نیابت کردن موسی است غیرش را و از غیر بعد از موتش، یعنی وقتی من مردم شما نایب من بشید، در تصرف کنید در اون چه برای خود موسی تصرف است، جواز تصرف است داره، چون مالشه میتونید تصرف کنید، شما هم بعد از وفات تصرف کنید. چگونه تصرفی من اخراج حق حقوقی دارد در دیگران در مال من، این حقوق را ادا کنید. او استیفائی یا حقوقی که به اصطلاح دیگران دار من بگردن دیگران بگردن من دارند، یا استیفای حق من بگردن دیگران حق دارند، استیفا کنید، طلب های من رو بگیرید. او ولایت علا طفلین او مجنونه، این آقا سرپرست و ولایت داره بر اونا، فرزندان خودش هستن، شما هم بعد از من ولی اونها باشید، من جای من و قائم مقام من باشید. ولایت بر طفل یا مجنونی که یملک الولایه علیه، یعنی این آقای موسی ولایت بر او مالکیت داره و تسلط داره، گاهی بالاصاله چون پدر اون و یا جد اون هاست، گاهی بالعرض حاکم شهر این آقا رو ولی اون ها قرار داده. در هست و این هست جز این نیست صحیح هست وصیت بر اطفال به ولایت، که حالا کی ولایتی داره؟ اب داره؟ جد داره؟ جد این بچه ها و این علا جد جد، اینا همه ولایت دارن. وصیت بکنه کسی رو بعد از خود این اب و یا جد بر این اطفال و مجانین ولایت پیدا کنه، یا کسی که وصی که یکی از ماست یعنی اب یا جد دیگری را وصی قرار میدن و این وصی اون برای خودش وصیگی معین میکنه، وصیگی یکی از این اب یا جد، البته به شرطی که معذور باشد، برای این که وصی برای خودش قرار بده از طرف یکی از دیگر که صحبتی بدون اذن نمیتونه خواهند گفت وصی برای خودش قرار بده، باید فرانه ها و انها نمیرسه که اگر نعی بکنم اب و جد این آقا را از وصی قرار دادن برای خودش و وصی گرفتن برای خودش، صحیح نیست بچه. اما اگر اب و جد مطلق بگذارند آیا جایزه؟ یا وصی خودش را قرار بدن، اما در این که او دیگری را وصی خودش قرار بده، این دیگه نه نعی کنن نه اجازه بدن. بعضی گفتن جایزه به خاطر ظاهر مکاتبه صفا، گفتیم مکاتبه یعنی باید که به وسیله نام به انسان رسیده باشه. دلیل دوم این است که برای این موضوع که وسی میتونه وسی باز قرار بگیره برای خودش، دلیل دوم اینه که موسی مقام این وصی را مقام خودش گفته مثل خود منی. پس ثابت میشه برای این وصی از ولایت و سرپرستی و اختیارداری اون چه ثابت شده برای خود موسی. موسی چطور میتونست برای خودش وصی انتخاب بکنه؟ آقای وصی هم میتونه. دلیل سوم اینه، استنابه از جمله تصرفات مملوکی به نسل، یعنی منی که وصیم یک نفر دیگر را وصی قرار بدم، این استنابه نایب خودم قرار بدم، اینم از تصرفات در اول این وصی اول. و خود این تصرفات مجموعاً المملوک له به نسل تصریح کرده ابو جد که شما میتوانید در این اموال تصرف کنید. یکی هم از اون تصرفات اینه که برای خودم نایب قرار بدم. خود تصرفات مطلقا که تصریح شد که برای من امکان داره و اجازه داره. ولی با اینکه این سه دلیل رو ذکر میکنن، یعنی وفیه من او. چرا وفیه من و دلالت روایت؟ اولا روایت دلالت نمی کنه، من می کنیم ما دلالت روایت صفار را بر این مدن. و اما دلیل دوم به اقامت مقام نفسه فی فعلی مباشرتن که ما هو ظاهر، در جواب دلیل دوم که این وصی جای موسی قرار گرفته، درست جای موسی قرار گرفته اما در چی؟ در فعلی مباشرتن جای او قرار گرفته که مباشرتن کارهای انجام بده، پس در جای او در انجام کارها مباشرتن قرار گرفته واسه. و لم و نمنع و کون و اصناب مجمعتی تصرف. اما در مقابل دلیل سوم که استنابه هم خودش از تصرفاته و تصرفات هم صریحا اجازه داده، ما من میکنیم که استنابه تصرفات از جمله تصرفات. فإن رضاه به نظره مباشرتن لا یقتضی رضاه به فعل غیره، چون اونی که گفته اجازه داده گفته تصرفات مباشرتی انجام شخص شما. اینی که انسان راضی باشه که کسی خودش مباشرت بکنه در تصرفات، این دلیل این نیست که انسان راضی باشه که به فعل غیره دیگری هم جای او بنشینه و این تصرفات رو انجام بده. لاختلاف الانظار و الاغراض فی ذلک، چون نظرها مختلفه. من ممکنه کسی رو روی دلائلی که دارم اجازه بدم در اموالم تصرف کنم، اما کسی که او انتخاب میکنه من صلاحیتشو نمیبینم. پس بنابراین وقتی اجازه دادم شخصی مباشرتن تصرف کنه، این ملازم نداره که راضی باشم که اونی که او هم تعیین میکنه او هم اجازه داشته باشه تصرف کنه. و اغراض مختلفه، بنابراین نتیجتاً اقوا منعه، یعنی منعه این که وصی بدون اجازه موسی بتواند برای خودش وصی بیماری.